باید گفت امروزه ابو ریحان بیرونی به عنوان فرد شناخته شده در مراکز علمی و دانشگاهی دنیا به شمار می رود. اگرچه صدها دانشمندی بزرگ بعد از او به اختراعات و اکتشافاتی شگفت انگیز دست دادند، اما بنا به اذعان دانشمندان و فضلای همچون سمیت، محقق و دانشمندی خاورشناس انگلیسی، حتی اروپا پیشرفت‌های خیره کننده علمی خود را مدیون او می‌داند و هنوز هم در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز مهم فرهنگی و علمی روش‌های علمی ابو ریحان بیرونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، ابو ریحان به عنوان پدر علم انسان شناسی و هند شناسی شناخته می‌شود و مهمترین کتاب‌ها و رسالات او در کتابخانه‌های مهم جهان و موزه‌ها نگهداری می‌شوند و تعداد زیادی از آنها به زبان‌های لاتینی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شدند و هر کدام چندین بار زیر چاپ رفتند. از جمله مهمترین کتاب‌های او می‌توان با آثار الباقیه، تحقیق مال الهند، قانون مسعودی را می‌توان نام برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمیدرضا هدایتی. کارگردان: خسرو فرخزادی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: داوود نقلانی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز برنامه های نمایشی رادیو. در برنامه گذشته با اولین بخش از نمایش از اینجا تا بهشت در خدمت شما بودیم و تا اونجا شنیدیم که مجید شهریاری، استاد برجسته فیزیک هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر، برای راه اندازی گروه مستقل فیزیک هسته‌ای به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. حالا به بخش دوم این نمایش گوش کنید.
آقای مهندس، ببخشید وسط صحبتتون بلند شدم.
خواهش میکنم. اتفاقا چه خوب شد پنجره رو باز کردین آقای دکتر. این اتاق به هوای تازه احتیاج داشت.
خب، حالا میشه اون کاتالوگ رو ببینم؟
حتما حتما،
ممنونم.
اگه اشتباه نکنم، عکس و مشخصات قطعه مورد نظر باید تو صفحه 14 باشه.
صفحه 14. بسیار خوبه. پس پیشنهاد شما اینه؟
از نظر بنده فقط این میتونه جوابگوی نیازمون باشه.
اما فکر نمی کنید تفاوت زیادی بین این قطعه و قطعه معیوب باشه؟ لاقل در ظاهر.
ظاهرن خب چرا؟ ولی با بررسی هایی که تیم مهندسی به عمل آورده، این قطعه میتونه چرخه فعالیت سنتریفیوژ ها رو کامل کنه.
ظالمانه است، واقعا ظالمانه است.
منظورتون قیمت قطعه است؟
اون که به جای خود.
چاره چیه؟ این مشکلیه که سالهاست باهاش دست به دل می‌کنی.
آخه زورگویی تا چه حد؟ استفاده از انرژی هسته‌ای حق همه ملت هاست.
به ما اتهام میزنن که از اهداف صلح‌آمیز انحراف داشتیم، در حالی که نماینده های آژانس انرژی اتمی که همین حالا تو سایت های ما حضور دارن هیچ تخلف و انحرافی رو گزارش نکردن.
اونا با اصل قضیه مخالفن، مهندس سرابی. میخوان اونقدر هزینه فعالیت هسته‌ای رو برامون بالا ببرن که از ادامه این کار منصرف بشیم.
دارن آب تو هاون میکوبن، مگه میتونن جلوی پیشرفته یه ملت رو بگیرن؟
معلومه که نمیتونن، اونم با سرمایه های عظیم علمی و انسانی که کشور ما تو این زمینه داره.
مگه اینکه با این تحریم های یک جانبه ما رو تو تامین قطعات به زحمت بندازن؟
که البته شما و تیم همراهتون خوب میدونید این تحریم ها رو چطور دور بزنید.
خب تحریم ها هر روز سختتر و سنگینتر میشن، ولی خب ما بالاخره یه راهی برای دور زدنشون پیدا میکنیم.
مهندس جان.
بله.
نمیخوام سانتریفیوژا حتی یک ساعت هم از فعالیت بیافتن.
شما درخواست رو امضا بفرمایید، بنده بلافاصله هماهنگی های لازم رو برای تامین قطعه انجام دادم.
بسیار خوب. روان نویس
تو جیب کتتونه دکتر.
میبینید از صبح تا حالا این اولین باریه که بهش احتیاج پیدا میکنم. خب اینم. بله
عذر میخوام آقای دکتر، مثل این که بعد موقع مزاحم شدم، فکر میکردم تنها باشم.
اشکالی نداره آقای دکتر، امری با بنده داشتید؟
بله یه طرح دارم که برای ارائهش خدمت رسیدم.
طرح؟
بله بله، ایدش از خودمه.
خب در چه موردی هست؟
سانتریفیوژا.
سانتریفیوژ؟ خب ما در حال حاضر تعداد زیادی سانتریفیوژ داریم که در حال غنی سازی هستند.
آقای دکتر منظور من یه طرح متفاوت از سانتریفیوژه.
یعنی ساختار و کارکردش با سانتریفیوژهای فعلی فرق میکنه؟
بله همینطور آقای دکتر. این سانتریفیوژی که بنده طراحی کردم ضمن اینکه سرعت غنی سازی رو بالاتر میبره، ساختار مکانیکی ساده تری هم داره.
خب اگه اینطور باشه که میتونه یه دستاورد بزرگ تو سند هستی یه کشورمون باشه.
البته اگه این طرح اجرایی باشه آقای دکتر.
آقای مهندس سرابی بنده یقین دارم که کار میکنم.
آقای شهریاری میتونم طرحتون ببینم؟
بله حتما. بفرمایید. جزئیات تمام قطعات و محاسبات هم اینجا ذکر کردم.
ممنونم. بفرمایید بنشینید لطفا.
بله.
خب آقای دکتر صالحی، اگه درخواست رو امضا بفرمایید بنده از حضورتون مرخص میشم.
آیه مهندس میشه چند لحظه تحمل بفرمایید؟
حتما.
آیه مهندس دکتر شهریاری که معرف حضورتون هستن.
دورا دور بله، ولی تا به حال افتخار مصاحبت با ایشون رو نداشتم.
خواهش میکنم اختیار دارین، من سعادت نداشتم.
آقای دکتر شهریاری در این 3 سالی که در سازمان انرژی اتمی با ما همکاری میکنن خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتن.
بله بله در جریان هستم. جدا از توانایی‌های فنیشون سجایای اخلاقیشون هم زبان زده بچه‌های سایت هست.
دوستان همکار به بنده لطف دارن.
شهریاری جان بنده بحثی در مورد محاسبات فنی این طرح ندارم، حدس دارم که جامع و دقیق هستن. فقط میخوام بدونم چقدر زمان میبره تا یه نمونه از این سانتریفیوژا رو تولید کنید و به بهره برداری برسونید؟
اگه مشکلی در تامین قطعات پیش نیاد 1 ماه.
خوبه خوبه. قطعات مورد نیازتون رو برآورد کنید تا آقای ترابی ترتیب تهیه‌شون رو بدن.
اما آقای صالحی، واحد من همین که بتونه قطعات سانتریفیوژهای فعلی رو تامین کنه کار بزرگی انجام داده.
اونا رو موکول کنید به بعد. قطعات مورد نیاز دکتر شهریاری تو اولویت قرار دارن.
ریسک این کار بالاست دکتر، اگه جواب نده اتلاف هزینه بالایی صورت میده.
جای نگرانی نیست تو را بیجان، من به کار دکتر شهریاری ایمان دارم، دکتر شهریاری هم به کاری که میکنن ایمان دارن.
از اعتمادتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
مطمئن باشید ناامیدتون نمی‌کنم.
بسیار خوب. پس با این حساب روان نویستون دوباره باید برگرده تو جیب کتتون.
همینطوره. اما امیدوارم دکتر شهریاری ظرف کمتر از 24 ساعت مجبورم کنه دوباره از جیب درش بیاره.
پس با اجازهتون بنده برم برای تهیه یه برآورد دقیق‌تر از قصد.
منتظرتون هستم.
خواهش میکنم. با اجازهتون. با اجازه آقای مهندس.
خواهش میکنم.
گریه نکن مامان، چی شده عزیزم؟ تو که تازه شیر خوردی. دخترگم، دختر قشنگ مامان. میدونم خود بنام الهی. مامان ادامه بدی میان از مامان جدات میکنن.
چه خبره؟ این دختر منه بیمارستان گذاشته رو سر خودش. ای جانم، ای جان بابا.
چجوری اومدی تو؟
خب چونم عزیزم
وقت ملاقات تموم شده چجور اومدی تو؟
از در اومدم چطور مگه؟ تموم شده باشه؟ این من حق ندارم ماهبانو و دختر دورتونم رو ببینم. ای قربونت برم قربونت شدم. بفرمایید گل برای گل قابل شما رو نداره.
دست گل بزرگی گرفتی که شرم نگاهتو پشتش قایم بکنی.
چونم شرم؟
بله آقا، شرم پدری که یه روز تمام برای دیدن بچهش تأخیر داشت.
شبا جان قاشا
که چی دیگه عزیز جان، نمیبینی دارم بابا تو دعوا میکنم؟
میشنوی داره میگه بابامو دعوا نکن، بابامو دعوا نکن. خوربونه طرف رو بابا رو میکنی.
نقشه کشیده بودم چجوری از خجالتت در بیام. خوب بلدی ماجرا رو به نفع خودت بچرخونی.
آخه من سر و پا تقصیر سیاستم کجا بود که از این چرخش بلد باشم؟ من از روسیاهیمه که زدم به لودگی.
بیا اینم دختری که اینقدر بیتاره.
خدا رو شکر. به به، حالا جنسمون جور شد. وای خدا، وای وای، ببینیش خدای من. آخه نازی چرا اینقدر کوچیک این بچه؟
همچی میگه کوچیک انگاه خودش رستم دست داره.
نجات بانو، درسته که من قد و هیکل قابل ارزی ندارم، ولی یادم رضا که به دنیا اومده بود جسش لااقل دو برابر این بود.
نیست دختره آقای دکتر، ضعیفتره. خب
چونم چرا گریه میکنی بابا؟
نمیدونم والا، چی میدونم.
شیر دادی بهش؟
آره تازه خورده.
آها شاید مونده رو دلش، پشتش زدی آراغشو بگیری؟
آره مشکلش یه چیز دیگه.
حتما جاشو خیس کرده بچه.
نه خیر چک شده، این گزینه هم منتفیه.
خب اگه اینطوری مشکلش باید جدی باشه، میره پرستار صدا کنه.
نه 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 رو خدا، نمیخوام بچه‌مو ازم جدا.
خب آخه اینجوری که نمیشه، این بچه یه بند داره گریه میکنه.
آقای پدر، خب چرا نمیری تو اتاق خودو بگردونی؟
خودت که میدونی بهجت من میترسم موضوع رو بغل بگیرم.
ترس نداره، بیا بجلو بجلو.
یلا صف کن.
همینجوری که من گرفتم بگیر.
خیلی خب یلا صف کن صف کن.
بیا بیا.
بسم الله. بده ببینم دختر. اوی اوی اوی.
مواظب باش.
جان
مواظب باش.
ای خوربونه برم. وای. وای خدایا. چه حسیه.
ناش ببر یه خورده صداش بهم بیار.
جون 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 باشه باشه اولم نکن. آی
برو دیگه
دخترمه. گریه نکن بابا جون، گریه نکن قربونه برم.
نگاه آروم شد برپریده.
چونم چونم چونم
از الان معلومه بابایی من.
نه عزیزم، این فقط خوشحالی که داره راه میره. نگاه کن نگاه کن. دیدی دیدی تا وای میستم شروع میکنه. خیلی خوب خانم کشوده. جونم بابا جون، جونم راه میبرمت، راه میبرم بابا جون.
پسرم ایزا چطوره؟ بیتابی نمیکنه؟
از یه پسر 4 سالش انتظاری داری؟ جون جون بابا جون، البته خانواده فریدون هم حواسشون بهش هست، نمیذارن کم و کس ریز کنه.
خدا حفظشون بکنه. با این مشغله های کاری تو اگه اونا نبودن پسرم آواره میشد.
دیگه تموم شد، الان با دکتر حرف زدم، گفت به امید خدا فردا مرخصی.
خوبه، پس فردا هر 4 تا دوره هم.
بهتره بگی هر 5 تا. مادرم تو راه تهرانه.
مجید چرا گذاشتی حاج خانم با اون حالش از زنجان پاشه بیا؟
بابا خودت که میشناسی که من حریفش نیستم. تازه چه نشستی که اسم بچه رو انتخاب کرده؟
جدی؟
بله، میخواد بعد از این که اذانو تو گوشش خوند صداش کنه زهرا.
زهرا.
البته بهجت جان اگه اسم دیگه ای مد نظرته میتونم با هاش خانم صحبت کنم.
شوخیت گرفته مجی، چه اسمی قشنگ تر از زهرا میتونه پیشنهاد بشه؟
خدا رو شکر خوشحالم که تا هم نظرت همینه.
زهرا
تونستم با زور و زحمت یه دو روز مرخصی بگیرم. البته مادرم حداقل تا دو هفته اینجاست. این فرصت خوبیه که یه استراحت اساسی داشته.
چه استراحتی؟
برای فعالیت‌های تحقیقی دانشگاهی رو فقط یه ماه تعطیل کنم بره.
یه دستوره؟
البته که نه. فقط یه خواهشه. یه خواهش خیرخواهانه. جان چی شده؟
بیا. چی جلو؟
چی شده بچه رو میخواد؟
نه بیا جلو بیا.
چرا چیه؟
میخوام نگاهت کنم.
منو نگاه کنی؟
صورتتو بیار جلو.
بیا بفرما.
مجید داری با خودی چی کنی؟
ای به جد
تو این چند روزی که ندیدمه چقدر چهرت خسته شده.
کجا همچین چیزی خانم؟ من همون مجیده یه هفته قبلم.
نه تو زیادی داری از خودت کار میکشی مجید. مگه یه آدم چقدر توانایی کار داره؟ نمیشه که هم استاد دانشگاه بود، هم کار تحقیقاتی کرد، هم کارمند سازمان انرژی اتمی بود.
میگی چی کار کنم؟
یعنی حالا که پدر دو تا بچه ای نمیخوای کارتو مقداری سبک بکنی؟
آخه چیشو سبک کنم عزیزم؟ کار شخصی که نیست، کار مملکته.
مگه مملکت فقط تو رو داره؟ بذار دیگرانم دینشون به این مملکت ادا کنم.
بهشت تو از اینکه با سازمان انرژی اتمی همکاری میکنم ناراحتی؟
نه من دوست ندارم اسم شوهرم سر زبونا بیفته.
میترسی معروف بشم؟
جدی دارم حرف میزنم مجید. یعنی تو خبر نداری که چقدر با برنامه هسته‌ای ما مشکل دارن؟
چرا؟ ولی اینا که چیز تازه‌ای نیست.
بله چیز تازه‌ای نیست، ولی تازگی دارن دنیا رو پر میکنن که پشت برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی خواهد.
دارن مزخرف میگن.
حالا مزخرف یا غیر مزخرف، دنیا رو دارن نسبت به کارشناسای هسته‌ای ایران حساس میکنن.
چی بشه؟
که جا بندازن دانشمندای هسته‌ای ایران آدمای خطرناکین و دنبال ساختن بمبن.
ازشون چه انتظاری داری عزیزم؟ اگه غیر از این عمل کنن جای تعجب داره.
مجید من نگرانم. ای کاش میشد بیشتر متمرکز شد رو فعالیت‌های دانشگاهی.
بهجت جان خب این فعالیت دانشگاهی باید نموده اینی داشته باشه یا نه؟ من اگه از دانشی که کسب کردم استفاده نکنم که میشم زنبور بی اصل.
خب حالا نمیشه از همون دانشگاه علمت رو انتقال بده به سازمان؟ حتما باید کارمند رسمی و قطعی سازمان انرژی اتمی باشی.
نگرانی تو درک میکنم بهجت، ولی من حاضر نیستم به خاطر ترس از بدخواهای این مملکت غنی‌سازی اورانیومو که قرار این لامپ رو روشن کنه متوقف کنم.
خیلی خب بدیش من بچه رو.
بیا موازه باش. بیا جانم بابا جان خیلی آروم شده. بیا موازه باش جانم. بهجت ببخشید اگه از دستم ناراحت شدی.
نه نظرت چیه یکی از کمپوتای آناناسی که همکار دانشگاه برام آوردن باز کنی با هم بخوریم؟
در بازکن داریم اینجا؟
آره اگه بگردی تو این کمد زیریه پیداش میکنیم.
خیلی خب بذار ببینم. الله اکبر اینجا رو ببین چه انبار احتکار بزرگی.
چیکار کنم آشنا آوردن دیگه،
دستشون درد نکنه. به به چه ترنوایی هم داره، گیلاس گلابی
مجید گفتم فقط یک کمپوت آناناس، با بقیهشون کاری نداشته باش.
گلابی چی؟ گلابی
هم آناناس رو بیار بچه بیدار میشه تو رو خدا.
آناناس رو بیار خیلی خوب باشه.
ببخشید اگه میشه یه تیکه تحریکم بذارید روش.
روش چشمم بفهمید.
دست شما درد نکنه قلبم.
سوپ؟
یه ملاقه لطفا.
حتما بفهمید.
ممنونم روپنش. ببخشید میتونم اینجا بشینم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه.
مرغش تعریفی نداره.
بله یه مقدار خوش.
از کارمندای سازمان هستین یا میهمان تشریف آوردین؟
اگه خدا قبول کنه از کارمندای همینجا.
پس باید از همکارای جدید باشین.
بله خیلی از شروع همکاریم نمیگذره.
ببخشین کدوم واحد تشریف دارین؟
تو خود سایت مشغولم.
خوبه. میشه اون پارچه آبو لطف کنی؟
بله بله حتما.
خودم میریختم، راضی به زحمت نبودم.
خواهش میکنم، بذارید یه ثواب کوچیکم ما ببریم.
ببخشید، میتونم بپرسم افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟
عباسی هستم، فریدون عباسی.
خوشبختم، بندم ترابی هستم. از واحد پشتیبانی.
پس آقای ترابی شما هستید.
پس در مورد من از همکارا شنیدی؟
نه تنها از همکارا، بلکه قطعاتی هم که تو سایت استفاده میشن ذکر خیرتون رو میگم.
خوشحالم که از کار کردشون راضی هست.
به نظر بنده توی نیروگاه هستی قطعات نقش کلیدی رو دارن.
البته نقش اصلی رو متخصصینی ایفا میکنن که این قطعات رو به بهره برداری میرسونن.
بله بله.
بفرمایید.
نوشه جان بفرمایید.
بذارید حدس بزنم.
چی رو؟
که دقیقاً روی کدوم پروژه کار میکنی؟
بفرمایید.
سانتریفیوژایی که قرار فردا افتتاح بشن.
از کجا فهمیدین؟
کسی که رو نقش حساس قطعات تاکید داره معلومه که خودش درگیر پروژه های بزرگه.
بله، یه ماهی که درگیر این پروژه ایم. البته مدیر پروژه آقای دکتر شهریاری هستن.
دکتر شهریاری؟
بله بله.
دکتر شهریاری. اسمی که این روزا زیاد میشنوی. ببینم این دکتر شهریاری چجور آدمیه؟
یه آدم معمولی مثل همه. چیزی که شاید از دیگران متمایزش کنه همت بلندشه.
این همت بلندی که شما میگیم و همه بهش اذعان دارن مربوط میشه به جنبه کاری ایشون.
بله.
منظور بنده از این سوال یه مقدار شخصی داره.
شما دقیقاً چی رو بخواید بدونید؟
اینکه تعاملش با دیگران چطوره که میتونه آدما رو اینطور جذب کنه.
خب من خیلی وقتی که دکتر رو میشناسم.
جدا؟
بله.
حتی قبل از پیوستنشون به سازمان انرژی اتمی؟
بله بله. سابقه دوستی من و دکتر شهریاری برمیگرده به دانشگاه شهید بهشتی.
خدای من. پس خود جنس رو بروم نشسته و خبر ندارم.
از قرار معلوم خیال داری تخلیه اطلاعاتی میکنید.
من فقط میخوام به حس کنجکاویم جواب بدم.
بسیار خوب. بنده در بس در خدمت شما و حس کنجکاویتون هستم. سوالتون چی بود؟
اینکه دکتر شهریاری با چه شگردی میتونه آدمای دور و برش رو با این سرعت جذب خودش کنه.
جواب شما رو میتونم تو دو تا کلمه خلاصه کنم. سادگی و خلوص.
یعنی استراتژی خاصی نداره؟
نه.
من فکر میکردم از اصول روانشناسی کمک میگیره.
نه نه، ایشون وقت این کارا رو اصلا ندارن.
پس چطور وقت دارن دیوان حافظ رو از بر کنن؟
پس برای شما هم از اشعار حافظ خوندن.
والا ایشون برای تایید یا رد هر موضوعی یه بیت از حافظ تو آستینشون داره.
بله دکتر، ارادت خاصی به حضرت حافظ دارن.
عجیب نیست؟
عجیب؟
علم فیزیک، اشعار عرفانی حافظ. شما فصل مشترکی بین این دو میبینید؟
اتفاقا فیزیک و بالاخص فیزیک هسته‌ای رابطه مستقیمی با عرفان داره.
جدی میگی؟
بله بله، اگه یه فیزیکدان بودید اینو با تمام وجود حس میکردید. علم فیزیک بیشتر از معادله و محاسبه تأمل و مطالعه بر روی ذرات ریز هستیه.
صحیح.
ذراتی که حتی با چشم مسلح هم به سختی دیده میشن. زمانی که فیزیکدان پی میبره چطور این ذرات اتم رو تشکیل میدن و اتم های بیشمار چطور یه مولکول رو میسازن و تجمع مولکول ها چطور به یه ماده تبدیل میشن، دقیقاً داره تو مسیر خودشناسی حرکت میکنه.
آها، فکر میکنم به چیزایی دستگیرم شد.
جالب. با همین دریافتی که داشتید میتونید به جواب باقی سوالاتتونم برسید.
آقای عبدی، شما خیلی زود بحث رو بستید.
خب اگه سوال خاصی تو ذهنتونه بپرسید در خدمتتونم.
راستش در حال حاضر تنها سوالی که ذهنمو مشغول کرده اینه که چرا هر چی سر میگردونم دکتر شهریاری رو تو رستوران نمیبینم.
برای اینکه دکتر امروز نیستن، مرخصی تشریف دارن.
مرخصی؟ اونم امروز؟
مگه اشکالش چیه؟
مگه فردا روز راه اندازی سانتریفیوژایی نیست که دکتر طراحی کرده؟
چرا؟
خب من فکر میکردم امروز سخت مشغول برطرف کردن عیوب جزئی هستن که برای فردا مشکلی پیش نیاد.
خب این کار رو ما دیروز انجام دادیم. اگه دکتر کوچکترین نگرانی از بابت این قضیه داشتن مرخصی نمی‌رفتن.
چیکار داری میکنی میسم؟
دنبال ظرف چای میگردم.
یه کنار ببینم.
ای بابا
بیا اینم چای. فقط جون هر کسی که دوست داری جاشو تو خاطرت بسپر که دفعه بعد انقدر سر و صدا نکنی.
تو فکر نمیکنی زیادی داری سیکرت بازی در میاری؟ همسایه‌ها که میدونن ما داریم اینجا زندگی میکنیم. تو چیکاری این مریضه یاس بیا حرف بزنی.
آی کیو همسایه‌ها نباس بو ببرن ما صبح تا شب تو خونه ایم.
ببینم پیمان جان من فقط یه سوال ازت دارم، این سیفون دستشویی چجوری بی سر صدا میشه کشی؟
بیمزه مسخره.
اصلا میدونی به نظر من همش تقصیر این رئیسه که ما رو آلاخون والاخون گذاشت.
خیلی پر روی خورد و خوراک. ما یه 2000 دلار جیرینگی تو حساب.
بابا تکلیفمون روشن نیست.
تکلیف معلومه میسم، تو چرا نمیخوای باور کنی ما الان تو ماموریتی؟
کدوم ماموریت بابا جان؟ الان 3 ماه ما اینجاییم، اگه ماموریتی در کار بود تا حالا باید رو شده بود یا نه؟
چرا؟
رئیسه؟
خودشه، من در رو باز میکنم.
سلام رئیس.
سلام. تو آشپزخونه جلسه داشتیم؟
چیزه میسم بسته چای رو پیدا نمی کرد، اومدم کمکش کنم که پیداش کنم.
فعلا چای مایی تعطیل، بیایید بشینید کارتون.
چشم میسم، زیر کتری رو خاموش کن و بیا.
باش. اومده
میسم
جان،
قبل از اینکه بشینی پردرم بکش.
باشه چشم.
بیا دیگه.
اومدم تا یه خبر خوب بهتون بدم. هر کدومتون مامورید یک نفر رو تحت نظر.
حدس میزدم. خب ما نواس بدونیم اینایی که تحت نظرشون داریم کیه؟
شماها تنها چیزی که باید بدونید مشخصات فیزیکی و مختصات مکانی سوژه است. مفهومه؟
بله آقا. چش چش.
اگه سازمان لازم بدونه اطلاعات بیشتر تو طول عملیات بهتون داده میشه. بیا. چیزایی که لازمه بدونید تو این دوتا پاکته. چرا بر منو نگاه میکنین؟ خب بازش کنین.
ببخشید.
به اضافه کروکی محل سکونتشون.
حالا ما دقیقاً باید چیکار کنیم؟
میخوام تمام وقت زیر نظر باشن. کی از خونه خارج میشن، کجاها میرن، کیا رو میبینن و کی بر میگردن. این دو نفر تو اولویت برنامه های سازمانن. برای همین یه مراقبت 24 ساعته میخوام. خلاصه که بخور و بخواب تموم شد دوستم.
من که دیگه واقعا حسنم بهش سر میرم.
منم همینطور.
رئیس اجازه است یه چیزی بپرسم؟
بگو.
خودتون میدونین که زیر نظر گرفتن تمام وقت سوژه ها ماشین احتیاج داره. میخوام ببینم فکر وسیله رو کردین یا نه.
معلومه که فکرشو کردیم. با این ترافیکی که تهران داره ماشین به کارتون نمیاد. دو تا موتورسیکلت براتون در نظر گرفتم.
ایوان میسم موتور. رئیس موتورش حرفه‌ایه دیگه. آره
سوالت بی ربط پیمان. تو سوالی نداری میسم؟
نه رئیس، فکر نمی‌کنید لازم باشه اسم سوژه ها رو ما بدونیم؟
چرا چرا، بهتون میگم. سوژه‌ای که تو تحت نظر میگیری اسمش فریدون عباسیه.
فریدون عباسی.
سوژه پیمانم اسمش هست مجید شهریاری.
مجید شهریاری.
چشم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو هم داشته باشید. تغذیه و نقش اون در خواب موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. کارشناس برنامه جناب آقای منصور رضایی، دکترای تغذیه، هم صحبتاشون تقدیم خواهد شد. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. برای همه ما بارها پیش آمده که چون شب غذای سنگینی خورده یا سخت و دیر به خواب رفته ایم، اواسط شب از خواب بیدار شده و تا صبح پلک بر هم نگذاشته. حالا فکرش را بکنید، بعد از یک بیخوابی طولانی و خسته کننده شبانه، چه روز سخت و طاقت فرسایی در انتظارمان خواهد بود. خوب است بدانید پرخوری، آن هم در ساعات پایانی شب، سبب آشفتگی مغز و اعصاب و در نهایت بیخوابی یا بیداری های مکرر شبانه می شود. متخصصان می گویند با غروب آفتاب و آمدن شب سطح هورمون هایی که برای سوخت و ساز چربی ها و کربوهیدرات ها ترشح می شود در مقایسه با روز کم یا کلن قطع می شود و در نتیجه هضم غذا به کندی انجام می شود. بنابراین به توصیه آنها شام باید حدود ساعت 8 شب خورده شود تا علاوه بر کمک به خوابی آرام، از ماندگاری طولانی مدت غذا و سموم در دستگاه گوارش و آسیب به مخاط روده جلوگیری شود. این را هم بدانید از آنجا که از نیمه های شب تا نزدیک سحر هورمون هایی ترشح می شود که باعث رشد، ترمیم، بازسازی و تعویض سلول های از دست رفته و آسیب دیده بدن می شود و عملیات خونسازی در مغز و استخوان انجام می گیرد، خواب ناآرام می تواند به سراغ ما بیاید. خوراکی‌های خواب‌آور و خواب‌زدا، آجیل کم نمک، غلات و حبوبات سبوس‌دار، فرآورده‌های دریایی آب‌پز و سبزیجات برگ سبز در وعده شام به دلیل دارا بودن منیزیم، اسید فولیک و ویتامین‌های گروه B سبب آرامش اعصاب شده و از تعداد دفعات بیدار شدن در طول شب می‌کاهد. سالاد بدون سس کاهو، یک عدد سیب یا یک لیوان شیر یک ساعت قبل از خواب توصیه می‌شود. البته اگر در هضم شیر دچار مشکل می‌شوید، بدانید نوشیدن آن بر بی‌خوابی‌تان دامن زده و کابوس نتیجه آن است و می توانید ماست را جایگزین آن کنید. مصرف منظم و روزانه جعفری، عدس، تخمه کدو، قارچ، موز، خرما، انجیر و دانه های روغنی برای افرادی که به دلیل کمبود مس و آهن، به خصوص افراد یائسه و زنان باردار، دچار بیخوابی می شوند یا خواب ناآرامی دارند مناسب است. مصرف انواع گوشت، ادویه‌جات تند و فرآورده‌های لبنی پرچرب در ساعات پایانی شب به دلیل مواد نیروبخش موجب بیش‌فعالی دستگاه گوارش و آشفتگی خواب می‌شود. همچنین مصرف قند، شکر، شیرینی‌های خشک و تر و دسرها اگرچه سبب خواب‌آلودگی می‌شود، اما تأثیر مطلوبی در کیفیت خواب آرام ندارد. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه.
یادمون باشه ما همیشه به یک علت بیمار نمیشیم، با یک راهکار هم خوب نمیشیم. حالا میخواد این بحث آرتروز باشه، میخواد بحث اختلال خواب باشه، سنگهای کلیوی باشه، دور از اون بحث سرطان ها باشه، تمامی بیمارها دلایل و زمینهای مختلف داره. در بحث اختلال خواب مواردی مثل حالا چاقی مطرح میشه، ما اختلال خواب رو در افراد چاق بیشتر داریم، در افرادی که از نظر آناتومی گردن‌های کوتاه دارن باز این مشکلات اسلیپ آپنه یا وقفه‌های تنفسی در حین خواب بیشتر داریم. در این چه در واقع مسائل تغذیه ببینید تو بحث وزن اضافه، وزن چاقی و چربی‌های اضافه بدن میتونه مستقیم و غیر مستقیم روی شدت بیماری، بروز بیماری، اثر بخشی بیماری، در واقع اثر بخشی داروهایی که مصرف میشه، به حال فرد داروهایی مصرف میکنه، اگر بخواد این داروها تاثیرگذار باشه با تغذیه خاص اثرگذاری بیشتر میشه و در ضمن به حال در نهایت این داروها خودش تبدیل به متابولیت های سمی میشه، باید از بدن دفع بشه. با تغذیه بهتر میتونیم دفع کلیویمون، دفع روده‌ای و دفع تنفسیم رو بهتر و بیشتر کنیم. در اینچه به عنوان یک راهکار کمکی میتونیم مطرحش کنیم. میگم درمانگر نیست، درمان کننده نیست، ولی در کنار بحث مسائل دارویی موضوعات تغذیه میتونه کمک کننده باشه و اصلاح کننده باشه. به هر حال برای داشتن یک خواب خوب میدونی که در بدن باید آرامش خاصی برقرار بشه و این آرامش بخشش مربوط به انتقال دهنده های عصبی نوروترانسمیترها هست. در علم تغذیه یکی از گروه های غذایی که ترکیباتی که خیلی تاثیرگذار هست روی انتقال دهنده های عصبی آرام بخش گروه لبنیات هست. لبنیات چون شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ، بستنی فرق نمیکنه، لبنیات اگر همراه با مواد کربوهیدرات بشه، مواد نشاسته‌ای بشه، حالا تو مثلا شیر میوه ها، شیر موز، شیر خرما، شیر عسل و یا مثلا نون و ماستی که مصرف شه، نون و پنیری که مصرف شه، اینا ترکیباتی هستن که در نهایت کمک میکنن به ترشح هورمون انسولین و آزاد شدن در واقع تریپتوفان که در لبنیات هست، باعث تولید یک انتقال دهنده عصبی تحت عنوان سروتونین میشه. این سروتونین خلق و خوی ما رو تنظیم میکنه، اهم از آرامش، بحث اشتها و خواب خوب، خواب کافی رو ایجاد می‌کنه. درچه یکی از توصیه‌ای که همیشه داریم بر عزیزانی که اونجا به حالا مشکل اختلال خواب دارن، بد خواب هستن، بی خواب هستن، این هستش که معمولا در وعدای عصر و شب از گروه لبنیات به همراه مواد کربوهیدراتی بیشتر مصرف بشه. فرنی، شیر برنج، اگه مثلا بچه‌ای دارن که بد خوابه، به جای اینکه صبح شیر برنج یا شیر موز بدن صبح ها، عصر و شب اگر بچه بد خواب هست، افرادی که بد خواب هستن، مصرف همزمان کربوهیدرات و لبنیات خیلی کمک کننده است. مواد هستن که محرکن و باعث بد خوابی میشه. که سرآمد اونها ترکیبات تری متیل گزانتینو هستن، چای، قهوه، شکلات. درچه به افراد که بدخواب هستن، اختلال خواب دارن، توصیه میشه ترکیباتی مثل چای، قهوه، شکلات رو لااقل عصر و شب کمتر مصرف کنن. اگر میخوان چای، حالا عادت دارن به چای مصرف کردن، چای باید کاملا کم رنگ باشه، بی رنگ باشه، کم رنگ باشه بهتره. هرچند که چای، قهوه، شکلات برای بازسازی نفس، ترکیبات تریمتیل گزاندین ها، این تریمتیل گزاندین ها ترکیبات هستن که باعث بازسازی فاصله ذهنی میشه، برای درس خوندن خیلی مناسبه، هوشیاری میاره، برای فکر کردن، برای رانندگی خیلی سوی که هوشیاری میخواد کمک کننده است، ولی مصرف بیش از حدش میتونه استراب و تپش قلب بیاره و بدخوابی بره. درش توصیه این هستش که مصرف چای، قهوه، شکلات رو موکول کن به قسمت وعده‌های صبح قبل از ظهر، کمره با هوشیاری و یادگیری و درس و تحصیل باشه، و وعده‌های عصر و شب مصرف این مواد محرک رو به حداقل برسونیم. بازم دارم میگم چای، قهوه، شکلات اگر به شکل تلخ مصرف بشه در مقدار کم کمک میکنه به افزایش سطح هوشیاری افراد، هوشیاریشون برای یادگیری بهتر میکنه، در میان روز خیلی کمک کننده است، و برونش و تنگی نفس رو رفع و رجوع میکنه. افرادی که تنگی نفس دارن، حالا چه در بحث کرونا، چه بیماری آس، برونشیت، آنفیزم، اینا مصرف کم چای، قهوه، شکلات توصیه میشه. نکته بعدی بحث هورمون ملاتونین هست که به حال برای سیکل خواب، تنظیم سیکل خواب خیلی اهمیت داره. اینو بیشتر کسانی متوجه میشن که از یک کشور به یک کشور دیگه میرن، از یک قاره به قاره دیگه خواب پیدا میکنن. مصرف این قرص مکمل ملاتونین هست، حالا ملاتونین در بدن سنتز میشه، تولید میشه، ولی خب در مسافرت طولانی مدت ممکنه مشکل ایجاد کنن. و مسئله بعدی در کرونا هست. اگه دقت کرده باشین تو بسیار از پروتکل‌های درمانی که در اروپا و آمریکا هست، از مکمل‌های چند میلی گرم، حالا میگم از مثلا از 300 میلی گرم شروع میشه تا 3 گرم در روز، دوز وسیع داره به حسب اون تشخیص پزشکه، قابل، یعنی قابل خریداری و قابل مصرف نیست. این حواسمون باشه، فقط بدونیم که ملاتونین یکی از چندین داروی مصرفی در دوران بیماری کرونا هست. مکمل غذایی هست، اما دقیقاً حکم دارو داره و میتونه پنجره درمانی کوچیکی داره، میتونه باعث بیماری بر افراد بزنه، میتونه وارد فاز دوز سمی بشه، درش اصلا سرخود قابل خریداری و مصرف نیست. ولی بدونن ملاتونین به عنوان هورمون سیکل خواب، تنظیم کننده خواب که مرتبط با غذای ما میشه و با سیکل خواب و ارتباط داره، در دوران کرونا خیلی اهمیت داره. و بازم دارم میگم یادمون باشه در کنار علم تغذیه که مورد ارادت ماست که ما بهش علاقه داریم، ولی یادمون باشه که یکی از عواملی که در سیستم ایمنی تاثیرگذار است، باعث ارتقاء سطح ایمنی افراد میشه، نظم در خوابه، که به علت حالا فضای مجازی و استرس و نگرانی که در جامعه وجود داره، متاسفانه ما این اختلال خواب و هم در قبل از بروز کرونا در افراد میبینیم، افرادی که اختلال خواب دارن، مثلا افرادی که در کادر درمان هستن، خیلی میشنوید که از خیلی از افرادی که مبتلا شده یا عزیزان که از بین ما رفتن در درمان کرونا بودن، در تیم درمان، افرادی که در مثلا به شکل پرستار بودن در بیمارستانا، این اختلال خوابی که داشتن، شیفت عصر و شب نامنظمی داشتن، رو سیستم ایمنیشون اثر میذاره و احتمال ابتلا به کرونا در کادر درمان بالا میره، که نشان از اهمیت داشتن یک سیکل خواب منظم و خوب هست. اینو یادتون باشه، حواستون باشه در بحث ایمنی و کرونا خواب کافی خیلی اهمیت داره. و یادمون باشه وقتی هم فرد مبتلا به کرونا میشه، به علت عوامل متعدد اختلال خواب هم براش چی میشه؟ مشکل دار میشه. در علم تغذیه ولی خب بیشترین چیزی که با ارتباط داره بین اختلال خواب و تغذیه و سلامت، بحث چاقی و اضافه وزن است. افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن، مشکلات مثل اسنورینگ یا خورخور کردن زیاد شاهدش هستیم. افرادی که خورخور میکنورینگ یا اسلیپ آپنه، وقفه‌های تنفسی در حین خواب که خطر سکته‌های قلبی و مغزی به شدت بالا میبره، دیده شده با اندک کاهش وزن، حتی اگه فرد چاق نباشه ها، حتی اگه فرد چاق نباشه، ولی وقتی بهش کاهش وزن میدی، چربی اضافهشو هضم میشه، یعنی با یه چند کیلو کاهش وزن، حد اکثر 10% وزن کاهش وزن، دقیقاً این علائم کاهش پیدا میکنه. درچه یکی از درمانهای اختلال خواب داشتن یک وزن متناسب است. یعنی خود چاقی، اضافه وزن، بی‌تحرکی میتونه اختلال خواب رو بدتر کنه. حالا در کنارش بحث مسائل استرابی و مسائل محیطی هم که جای خود داره.
عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاد و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. با افتخار در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها. این قسمت اختصاص داره به خود تحریک جنسی در دوران نوجوانی و جوانی. جناب آقای دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه هست. کنترل غریزه امری ممکن و در عین حال پیچیده و دشوار است. در روایات از آن تعبیر به جهاد اکبر می کنند. این یک تصور نادرست و نامناسب است که ما باید غریزه جنسی را ارضا کنیم و اگر نشود مانند غذا خوردن تلف خواهیم شد. بسیاری افراد که حتی در طول زندگی خود به این مسائل فکر نمی کنند چنین نیازی را در خود نمی بینند. این پاسخ به معنای آن نیست که بیاییم و غریزه جنسی را محدود کنیم، اما باید همچنین در این اندیشه نیز باشیم که کاملا قابل کنترل و تحت اراده ماست و نه آنگونه که ملزم به رفتار بر اساس آن هستیم. اگر برای کسی به هر دلیلی امکان ازدواج نباشد، چنین شخصی تحت هیچ عنوان مجاز نیست روی به گناه آورد، زیرا خطر گناه و آلوده دامنی بسیار فراتر از فشارها و رنجهای متعدد و بی همسری است و در صورت خوف وقوع در گناه ازدواج به هر صورت ممکن واجب می شود و لذا چنین کسی یا باید خود را کنترل کند و دست به گناه نیالاید و یا مقدمات ازدواج خود را از هر راه ممکن فراهم کند. قرآن کریم می فرماید و باید آن کسانی که ازدواج برایشان مقدور نیست عفت بورزند. غالبا وقتی سخن از کنترل غریزه جنسی به میان می آید، توجه اشخاص به سمت و سوی یک نوع منفی آن جلب می شود و آن این است که کسی با وجود تحریکات مختلف و مواجهه با عوامل انگیزش این غریزه بخواهد با میل تحریک شده اش مبارزه و مقابله کند و به سوی ارتکاب جرم یا گناه نرود. چنین کاری گرچه قطعا بهتر از آلایش دامن و عمل به جرم است، ولی پیامدهای سوء و مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. این کار هم به غایت دشوار است و هم زیانبار و بدین جهت هرگاه شخصی به کنترل غریزه سفارش می شود، با چنین برداشتی از آن و تصور دشواری و زیانباری آن از پذیرفتن چنین توصیه هایی سر باز می زند. غریزه جنسی اگر با ازدواج مهار نگردد، مطلوب ترین راه تسلط بر آن کنترل مثبت است و آن پرهیز از صحنه‌ها و کارهایی است که به تحریک این غریزه می‌انجامد. این نوع از کنترل که در حقیقت جنبه پیشگیری دارد، هم راحت است و هم بی‌زیان و مفید. جناب آقای دکتر حمید حبشی، کارشناس محترم برنامه.
اون اثرات درشتی که بری رفته. خب بریم ببینیم در خود تحریکی جنسی که پیش اومده چه کار کنیم. متاسفانه چه خود فرد چه اگر خانواده با خبر بشن، نحوه مدیریتی که اینجا میذارن خیلی غلطه. چیه؟ اولین کار بدی که میکنن اینه که سرکوب نفس میکنن. خاک بسترم، باز گرفته هستم، من به درد هیچی نمیخورم. اگه یه وقت بفهمن یا نه، خودم که فهمیدم باز هر کار کردم کنترلش کنن نشد. اینا نفسشون رو تباه کردن، در حالی که باید چی میکردن؟ در حالی که باید چی میکردن؟ مگه کی میخواد از اینها در برابر اثر خود تحریکی جنسی دفاع کنه؟ یک نفس قابل. پس اولین نیازه بازگشت عزت نفسه. به خودم نگم من گناهکار، من خاک بر سر، من دیگه ذلیل، من عاجز، من خیر. درسته ولو که هر روز دارم این گناه رو تکرار میکنم، اما من نخواهم گذاشت. دو، ما اینجا میزنیم تو سر خودمون، میگیم قدرت نداری، یعنی تخریب توانمندی میکنی، در حالی که باید تحریک توانمندی کنی. من از عهدش بر نمیام، هر کارم کردم فایده نداره. یک نوجوان اومد پیش من گفت آیده تو من گرفتار استمناع دیگه چیکار کنم، میخوام خودم رو بکشم، هر کار کردم فایده نداره. گفتم هر کار؟ گفت آره. گفتم پسرم الان چقدر میتونی بدوی؟ گفت الان هیچ. گفتم حد اکثری که میتونی بدوی چقدره؟ گفت خب 100 متر. گفتم بیشتر؟ گفت اینم بیشتر. گفتم 50 مترم الان نمیتونم، اینقدر خستم. گفتم اگه یک سگ هاری دنبالت کرد چی؟ گفت نه، فکر کنم یه 200 کیلومتری بدوم. گفتم وقتی وقعه یه سگی میتونه ما را از 100 متر به 200 متر برسونه، چرا این توانمندی رو تو خودت پیدا نمی کنی؟ مثلا چیکار کنم؟ خیلی خوب، روش میدیم. اینجا روش ندارد. خب اینجا بهش روش میدیم. این روش ها چیه؟ این روش ها رو بیا به جای این که بگیم وای میدونی این چه گناه بزرگیه، میدونی این چقدر، تو سرش نزنیم. من اگه میدونستم دیگه از چشم من افتادی دیگه، وای آی. چون یکی از چیزهایی که خیلی اینا رو آزار میده همین فاش شدن این قصه است، و اگه فاش شد به نظر شده دیگه چیزی برای ارزش و حیات ندارن. این روش چیه؟ در روش 3 تا سرفصل داریم. یه سرفصل نگرش فکریه که گفتم قسمتیش اون عزت نفس است، میتوانمه، و اینکه من نابود شدم رو کنار بذارم. اگر من همه گناه ها رو مرتکب بشم، یکی هست که بارشش تمام میکنه. گفتم حر ابن یزید ریاحی راه بر حسین بسته، جنایتی بزرگتر از این پیش پای حسین هم قربان میشه. آسیه زن فرعونه، نکبتی بزرگتر از این. بعد در قرآن نماد زن هم، زن موفق هم معرفی می شود، یعنی میشه از ته نسو گناهان درشتی کرد. بعد به همه کسانی که میخوان توبه کنند قرآن نسو رو بلند میکنه، میگه توبتون نسو، میخواید من یه توبه ای بکنید بپذیرم؟ مثل نسو. نسوح رو در برخی از منابع تو تاریخش گفتن مردی بود که دلاک حمام زنانه بود، بعد معصیت رو تا این زشتی رفته بود. بعد میگه توبتون نسوح، خدایی داری که از ته قعرم بیای شستشوی او آماده. و وقتی بباره نمیگه تو اون گودال گندابه بودی به تو نمیبارم، بارانش به همه جا میبارد، خودش بباره چه میکنه؟ بعد عشق به پروردگار رو داره. اینا میگن ما بی خودیم، کم کم اعمالم، من کثافت دیگه نمازم چیه، من آلوده که دیگه نه قرآنم چیه، من خاک بر سر دیگه عبادتم کدومه، زود خودشونو میشورن میذارن کنار. به عکس اینها برای اون کاکدها لازم‌ترن.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
زندگی مسابقه نیست، زندگی یک سفره و شما دوست عزیز شنونده اون مسافری میتونی باشی که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاریه که نه در هوای گذشته به سر میبره و نه نگران فرداهای نیامده است. حواسمون باشه که نذاریم زندگی مثل آب از لابلای انگشتانمون